بسم الله الرحمن الرحيم نستعين به خير الناصرين صلى الله على محمد وعلى
آله وصحبه اجمعين.
کلام در این بود که اگر کسی در پاره ای از وقت مسافر باشد و در برخی دیگر از وقت حاضر باشد و صلات از او فوت بشود، آیا باید رعایت وقت ادا را بنماید و وقت الوجوب را بنماید که اول وقت است و میزان وقت الوجوب باشد، یا معیار و میزان وقت فوات هست؟ اقوال متعددی در مسئله بود، چهار قول بود که نقل شد. یکی از اقوال که قول اول نقل فرمودند این بود که ملاک و میزان را وقت الفوت بدانند، اون موقعی که فوات صدق بکند او را معیار و میزان قرار بدن، چون در موضوع وجوب قضا عنوان فوت آمده است، فوت و صلات. با تأخیر صلات از اول وقت تا مقداری که شخص و فرصت دارد صلات را انجام بدهد، تا اون موقع عنوان فوت و صلات به طور کلی و طبیعی صدق نمی کند. چه موقعی گفته می شود به طور مطلق که صلات فوت شده است؟ فوت و صلات علی نحو الاطلاق موقعی است که از آخر وقت به اون مقدار هم بگذرد و شخص نماز رو نخواند. این وجه اولی بود که ذکر شد به اجمال دلیلی که بیان شد. در مقابل قول دیگر که قول ابن ادریس و مرحوم شهید رضوان الله علیه ما بود، این دو بزرگوار میزان را وقت الوجوب قرار دادند. توجیهی که برای فرمایش ایشان هست این است که می‌فرمایند عنوان فوت در مقابل عنوان اداء هست، لذا میگد که شخص صلات را انجام داد. به لغت فارسی فوت یعنی ترک کرد، انجام نداد. خب هر چیزی که اداء، چون نسبت متقابلین هست بین اینها، لذا هر چیزی که عنوان ادا نسبت به او صدق بکند، فوت هم نسبت به او در صورت عدم ادا صدق میکند. لذا اگر کسی در اول وقت صلات ازش صادر میشد، تعبیر چی بود؟ چه تعبیری میکردن؟ گفتن اداء صلات در اول وقت. اگر در اول وقت صلات از او صادر نشود، تعبیر میکنن به اینکه چی؟ صلات فوت شده است. پس فوت یک امر نسبی است. بنابر این بیان و توجیهی که دارن برای فرمایش مرحوم شهید ابن ادریس دارند، ما می توانیم حتی نسبت به اول وقت هم عنوان فوت را صادق ببینیم. چرا؟ چون اگر در اول وقت نخواند گفته می شود فوت شده است، یعنی فوت از اول وقت. این توجیه با اون روایتی که در سابق خواندیم که در لسان روایات اگر کسی در وقت فضیلت صلات ازش صادر نشود، تعبیر میشد به چی؟ به اینکه صلات فوت شده است. که این بیان مؤیدی هم دارد، من درس میکنم که مؤیدش همون روایت است که در اونجا ترک صلات از وقت فضیلت و نخواندن صلات در وقت فضیلت رو تعبیر میفرمودن به چی؟ آقا به عنوان فوت صلات، که عنوان قضا هم می آمد، که انه او درک عدم درک وقت فضیلت خودش فوت است، ولی فوت وقت فضیلت. اگر در اول وقت شخص مسافر باشد، نماز قصر برای او به عنوان صلات ادا محسوب می شود. ترک صلات قصر در اول وقت فوت صلات قصر است، فوات قصر است. منفات اضافاتت که فریزتون فلیقزها کما فاتت. خب فوت قصر بود، الان هم قضاء قصر کند، اول وقت میزان هست. یا اگر بالعکس اول وقت حاضر بود، صلاتی را که انجام میداد صلات تمام بود، انجام نداده است، پس فوت تمام هست. اضافاتت که فریزتون فلتقزها کما فاتت، خب قضایش میشه چی؟ قضای ادا تمام. چون فوت تمام بود، حالا هم قضاء تمام. پس فوت را ما قبول داریم در موضوع قضا اخذ شده است، اما فوت اینچنین نیست که شما بیان فرمودین منحصرا در آخر وقت است. نه، فوت کل شیئن به حسبه، فوت به نسبت الى اول الوقت متفرع بر ترک اداء در اول وقت است. که ما اینکه اداء در اول وقت به عنوان ادا بود، فو فوات در مقابل اداست، این نکته مقابل او. روایتی هم در اینجا هست که می شود این روایت را مستند فرمایش شیخی طوسی رضوان الله علیه که وقت الوجوب را ملاک قرار دادن، بگیم ایشان به این روایت استناد کرده باشد. روایت عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر سلام الله علیه انه سئل عن رجلن دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد ان يصليها. اینجا ندارد که وقت صلاة تماما خارج شد. در اون بحثی که اگر کسی مقداری از وقت رو در سفر بود و مقداری در حضر، حالا که میخواد در داخل وقت موسع اداعا اتیان کند، کدوم رو رعایت کند؟ این روایت رو ظاهرن اونجا هم خواندیم. دارد که اذا قدم الى اهله فنسیه هین قدم الى اهله، قصدش این بود که وقتی وارد منزل شد اونجا نماز رو بخواند، اما فراموش کرد. حتی ذهب وقتها، وقت الوجوب، این شخص حاضر بود یا مسافر؟ مسافر بود دیگه، ولی قصدش این بود که در وطن نماز را بخواند. امام علیه السلام می‌فرماید یصلی ها رکعتین صلات المسافر. بعد علتی ذکر فرمودن، لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک، که تعبیر به ینبغی شده است. خب ینبغی در اینجا یعنی وجوب، به معنای وجوب معنا می فرماید. پس بنابراین اگر اون موقعی که صلات بر او واجب شده بود، صلات قصر واجب شده است، الان هم که فوت شده است باید همون قصرن قضا کند. پس میزان را همون اول الوقت که وقت الوجوب است قرار داده. تصریح هم می فرمایند که لأن الوقت دخل و هو مسافر که کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک. حالا در این روایت چون خلاف فتوای مشهور هست و حتی مختار خود مرحوم رضوان الله علیه، احتمالات دیگری هم داده شده است. یک احتمال که در توجیه این روایت است که با این احتمال دیگه دلیل برای مثل مرحوم شیخ طوسی و کسانی که قائل به اعتبار اول وقتن نخواهد بود، که این در حقیقت جواب است از استناد به این روایت، این است که شاید در اینجا منظور این باشد که این شخص وقتی به وطن رسید، این که امام فرموده اند یصلی ها رکعتین و فتوا هم طبق این احتمال داده شده است که اگر مسافر در آخر وقت به وطن برسد، در آخر وقت به وطن برسد و وقت هم زیغ باشد، در اینجا دو رکعت میخواند. اگر وقت سعه داشته باشد چهار رکعت میخواند. این که دارد که شخص فراموش کرده است، وقتی داخل در وطن شد فراموش کرد، حالا میخواد بخواند، حتی ذهب وقتها، یعنی ذهب وقت الفضیله، نه وقتها یعنی به این معنا که تمام وقت موسع رفته باشد، بنابراین اینجوری معنا میکنیم، وقت فضیله نه وقت ادا، به معنای ذهب وقتها نه به معنای اینکه وقت ادا تماماً از بین رفته باشه، ذهب وقت فضیلت. اینو چجوری معنا میکنید؟ به قرینه این که فرمودن کانین بقی لهو ان یصلی عند ذلک، یعنی عند دخول الوقت سزاوار بود که صلات ازش صادر بشود، حتی ذهب وقتها به قرینه این جمله از روایت حمل بشود بر این که ذهب وقت الفضیله. خب این موقعی که رسید حالا میخواد نماز رو بخواند، نماز رو که میخواد بخواند باز بعد اندل ورود نماز ازش صادر نشد، نسیه اندل ورود، کی متذکر شد؟ آخر وقت. اینجا تفصیل دادن که اگه در آخر وقت موسع است به مقدار 4 رکعت نماز رو تماماً بخواند، و اگر چنین سعی ندارد نماز رو قصراً بخواند، اینجور معنا کنن. خب اگر این باشد این روایت دیگه اجنبی از تمسک به او خواهد شد، این دیگه دلالت ندارد بر اینکه معیار و میزان در قضا اول وقت و وقت الوجوب باشد، دلالت بر اون دیگه نمی کند. این در رابطه با اون کسی است که نماز را تأخیر بیاندازد در این حالی که در ابتدای وقت مسافر بود، این دیگه ربطی به مسئله این که معیار اول وقت باشه نداری. میگه در آخر وقت اگر وقت موسع باشد به مقدار 4 رکعت تمام بخواند، اگر مزیق است و گنجایش تمام ندارد قصرن بخواند. حالا این با این بیان روایت از ناحیه استدلال و تمسک و استناد برای قائلان به این که معیار اول وقت است مورد اشکال واقع می شود و یه دلیل ندارد. اما در رد این روایت می فرمایند که بعضی از بزرگان از ناحیه سند روایت وارد شده اند، چون واضح است که یه روایتی که میخواد مورد استدلال قرار بیاد ابتداءً باید سند او بررسی بشود، بعد به مرحله دلالت میرسیم. اولا ثابت بشود که به هر حال صادر شده است از معصوم سلام الله علیه، اونگاه نوبت به دلالت روایت میرسد. جمعی خواستن بگن این روایت یعنی که انه در دلالت او خدشه وارد نکرده اند، البته ترتیب صناعی در حقیقت استدلال به روایات هم همینه که ما اولا درباره سند تحقیق و بررسی کنیم، اگر از نظر سند مشکلی نداشت اونگاه وارد روایت بشیم، دلالت روایت بشیم. اینجا گفتن از نظر سند موسی بن بکری که در ابتدا نقل شد گفتن واقفی است و توثیق نشده بلکه تضعیف هم شده است. نهایت مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به واقفی بودن ایشان شبهه میکنند، میفرمایند در رجال مرحوم مامقانی رضوان الله علیه آمده است که اصلا ایشان امامی است و توثیق شده است. خب با توثیقی که واقع شده است دیگه از نظر موسی بن بکر ما دیگه مشکلی نداریم. نهایت یک بحث تقریبا مبسوط رجالی در اینجا دارن، حالا رفقا اگر یک تحقیق در این جهت داشته باشن که به کتب رجالی دیگر هم مراجعه بفرماین، رجال مرحوم آقای خویی هم ملاحظه بفرمایین درباره موسی بن بکری که روایت کرده است از زراره، این از نظر وضع چه وضعیتی داشته است و اینها. ایشان میفرماین بزرگانی در سند روایت هست که اینها منتهی کردن به همین موسی بن بکر، افراد زیادی هم هستن، بعضی از اونها می فرمان از اصحاب اجماع هستن، عمده مطالب را از رجال مرحوم مامقانی آوردن ایشان. حتی تعبیر برخی از فقها این است که تعبیر انه کثیر الروایه و روایاته مقبوله هم در حق ایشان آمده است. با وجود این که اصحاب اجماع از ایشان روایت کرده اند، می شود بگیم که مثل مثلا یونس ابن عبدالرحمن، عبدالله ابن مغیره یا وشا یا جعفر ابن بشی، علی ابن حکم، اینا همه روایت کردند، اینا نوعشون از اصحاب اجماع بودند. چجوری با اینکه این بزرگان از ایشان روایت کردند، معذاله گفته بشد که ایشان واقفی بوده است و توثیق نشده است و بلکه تضعیف هم شده است؟ این یک مقداری مورد اشکال هست. علی حالین این بحث رجالی که مطرح فرمودن، این جای تحقیق دارد، چون خیلی به درد میخورد دیگه، تا اختصاص به اینجا نده، جای دیگه هم که روایه، چون افراد بزرگ از ایشان کثیر الروایه مخصوصا آمده است، جای تحقیق داره. علی حالین اگر این روایت از نظر سند مشکلی نداشته باشد، دیگه قهرن بحث دلالی این روایت مطرح است. در دلالت اون چرا که به عنوان اشکال ذکر فرمودن این است که احتمالی این که این روایت ناظر به اون آخر وقت از نظر سعوزیق باشد، اگر به این نه ما حمل بکنیم، دیگه واضح است که از حیزه، ولو این که به عنوان احتمال این احتمال را ما بدیم، باز از نظر دلالت دیگه مورد استناد نمی شود واقع بشود و مستند حکم نمی شود قرار بگیرد. حالت شخص در این محل بحث ما دو صورت است. یکی این که انسان ابتدای وقت حاضر باشد، و اخرى این است که در ابتدای وقت شخص مسافر باشد. اگر در آخر وقت شخص مسافر باشد ولی اول وقت حاضر، باید بگیم میزان وقت الادا، وقت الوجوب هست یا وقت الفوت. اگر عکس این قضیه باشد، عمده مطلب اینه که به عبارت دیگر، آیا اساساً بین این دوتا مسئله ملازمه است که اگر ما در احداهما قائل به ملاکیت وقت الوجوب شدیم، در مسئله اخرى هم باید قائل به ملاکیت وقت الوجوب بشیم، یا اینکه نه هیچ ملازمه ای نیست، ما در مسئله اینکه اول حاضر بود بعد مسافر شد بگیم میزان وقت الوجوب است که تمام بخواند در مقام قضا، و در مورد عکس میزان را وقت الفوت بدانیم که نتیجهش در هر دوی می شود که باید تمام بخواند قضا را. آیا ملازمه هست یا نه؟ مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه و همچنین برخی دیگر از فقها قائل به این معنا شدند، در عبارات کثیری از فقها، حالا اورور تأمل نکردم، که هست که کنهو در اهدل مسئلتین اگر معیار را وقت الادا دانستن، در اون مسئله اخرى هم باید معیار را وقت الادا بدانن. مرحوم آقا اصرار بر این دارن که ابدا چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و میخوان از بعضی از روایات استفاده بکنن عدم ملازمه بین حکم در این دو مسئله را. اگر ما در اهدل مسئلتین قائل به ملاکیت وقت الادا شدیم، در مسئله اخرى الزامی نداریم به این که حتما وقت الادا را ما ملاک بدانیم، میشه در اونجا قائل شد که ملاک وقت فوت هست. این تحقیقی لازم دارد، شما هم انشاءالله دیگه زحمت بشه تحقیقی میذاریم برای بعد که اگه بخواد مسئله خوب بررسی بشه، شما می زحمتی بکشین انشاءالله، هم در رابطه با مسئله رجالی و هم در رابطه با این که آیا اساساً ملازم، چه کسانی از متأخرین ملازمه رو قائلن و چه کسانی ملازمه قائل نیستن، اونایی که قائل به ملازمه هستن دلیلشون چیه، یا اونایی که قائل نیستن دلیلشون چیه، تا انشاءالله تحقیق بهتری بشه. صلی الله علیه و آله.